الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلى على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله اعمالكم عزیزان، توفیقی است که درس ها شروع شد، یعنی طلبه فاضل حوزوی سنتی وقت درس مثل ماهی داخل آب یا مثل پرنده روی هواست. تعطیل یعنی ماهی از آب گرفته شود و پرنده از پرواز باز بماند. حالت طلبه و درس حالت پرواز یک پرنده است. نفس آزاد می شود که خداوند توفیق داد بعد از تعطیلات قسمتی از شما عزیزان شرفیاب بودید که خداوند این توفیق بزرگ رو به شما داده بود. زیارت اربعین در اصل هم معلوم بود، در نصوص هم جایگاهی داشت، ولی الان یک معجزه تاریخ هست، با هیچ معادله تطبیق نمی کند. دقیقا میزبانان پذیرایی از زوار و خود زوار و اون حال و هوا دقیقا حال و هوای این دنیا نیست، یک دنیای دیگری است. آدم با چشم رسیدت که می نگرد عالم تغییر می کند، حالات تغییر می کند. بعضی از اون موکبدارا هم گفتن که ما ایام اربعین اینجوری هستیم، در غیر اربعین هر روز تعبد مرافعت داریم. سلم سلم سلم، یک مورد خلاف ادب و اخلاق با نقد جان، از جان ما سرمایه می گذارن. چیه این؟ علم است؟ نه. تجربه است؟ نه. احساس است؟ نه. چی چیه؟ عشق. عشق از کجا میاد؟ عشق از فطرت میاد. فطرت ولایت می طلبد. اون اربعین انگشت گذاشته است روی اون جلوه فطرت آدمی. اون روزها می شود یک تجلی عشق که با تمام وجود آدم در اون مسیر هست. به زبانی چیزایی میگن، ولی اگر جواب درست بپرسید میگد هدفی نمیدونم. دل میبرد ما را. خدا قبول کند، خدا توفیق بدهد. در دنیا امروز حقانیت مذهب اهل بیت از آیت عظمای اربعین پیداست که هیچ توجیهی ندارد جز یک آیت الهی، یک جذبه عشق به سید الشهدا که با خدا وصل و در یک بیتی دارد که می‌فرماید سید الشهدا علیه السلام با خدا متصل و نامتناهی است حسین، به ابوالفضل قسم عشق الهی است حسین. به شادی روح سید الشهدا هم صلوات خط کنید. و اما بحث ما در جریان هستید و ان شاء الله مطالعه دارید، یا حداقل دیشب تورقی زده باشید. بحث ما کجا بود؟ بحث مقدمه واجب. تقصی گفتیم که بحث مقدمه واجب سه مرحله دارد. یک، تعریف که بحث شد. دو، تقسیمات. سه، ادله اثبات مطلوب. سه مرحله کلی دارد. تعریف که بحث شد، تقسیمات رو هم بحث کردیم، رسیدیم به اقسام واجب که گویا تقسیمات مقدمه واجب هم با تقسیمات واجب در ارتباط هست. تقسیم اول گفتیم که واجب منقسم می شود به دو قسم اصلی که عبارت است از مطلق و مشروط. در همین رابطه معلق هم برای شما تعریف کردم. هم در این بحث، در بحث از واجب مطلق و مشروط، بحث حقیقت و مجاز رو به میان آورده ان. عنوان بفرمایید. بحث حقیقت و مجاز در مورد واجب مطلق و مشروط. مرحوم شیخ بهایی علامه دهر خودش، شیخ بهایی قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب زبدت الاصول که یک کتاب مختصر اصولی است، عمده مطالب یا کلیات مطالب اصول رو دارد. در اونجا می فرماید که واجب به طور مطلق، یا به عبارت دیگر لفظ واجب حقیقت است در واجب مطلق، و مجاز است در واجب مشروط. چرا؟ برای اینکه مقتضای اطلاق وجوب است و وجوب مطلق است و مشروط و تحقق شرط خلاف اطلاق است. و این حقیقت از خود هیئت امر استفاده می شود، که هیئت امری که دلالت دارد بر وجوب یک شیء، مقتضای اطلاقش این است که اون شیء واجب مطلق باشد. واجب مشروط می شود مجاز از باب قرینه قول، که بالاخره واجب مطلق احیاناً می رود به سمت و سوی مشروط. این خلاصه فرمایش ایشان. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مطارح الانظار، جلد یک، صفحه 235، 36، 37. می گفتم 35 تا 37 دیگه. یه تحت بحث‌ها را تحت عنوان هدایت، هدایتون هدایتون هدایت عنوان میکنن. در این صفحه چاپ جدید که دو جلدی هست، چاپ مجمع الفکر، می فرماید که آنچه را که فقیه بهایی، شیخ بهایی فرموده است قابل التزام نیست، واجب حقیقت در واجب مطلق و مجاز در واجب مشروط نیست، بلکه واجب به اعتبار جعل شرط دارای دو قسم است، در هر دو قسم حقیقت است. طبق جعل شرعی احیانا با جمیع تقادیر جعل می شود واجب مطلق، و احیانا به تقدیر خاصی جعل می شود شد واجب مشروط. زید، اکرام زید یوم الجمعه فی المدرسه می شود واجب مشروط. اکرام زید اطلاقا می شود واجب مطلق. هر دو قسم حقیقت است. اما هیئت امر قابل تقیید نیست. از اینجا متوجه میشید که بحث قید ماده و هیئت از کجا آمده. این روز ریشش رو گفتم برادر. شروع میکنه به این بحث، میفرماید که بر اساس فرمایش شیخ بهایی که هیئت امر مقتضای اطلاقش این باشد، یا بگیم هیئت امر حقیقت در طلب بر وجه اطلاق باشد و مجاز در واجب مشروط باشد، این مطلب قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه هیئت امر موضوع شده، موضوع هست، یعنی وضع شده است. این عبارت شده بخونم براتون، هیئت الامر موضوعتون به صورت وضع عام و موضوع الله خاص لخصوصیات افراد طلب الحتمیه. من عبارت آوردم به دلیل اینکه پیچش تند هست، این متن رو از مصدر براتون نقل کنم. میفرماید که هیئت امر وضعش وضع خاصیه. چطوری؟ همونی که مشهور میگد وضع عام موضوع الله خاص. برابر این که وضع آن موضوع الله خاص که بود، این تعلق میگیرد به خصوصیات افراد طلب، و خصوصیات افراد طلب اختلاف ذاتی ندارند و اثری که دارد این است که تعدد ایجاد میکنه، این طلب، آن طلب، طلب سومی، این یکی، اون یکی، آن یکی. خصوصیات تعدد در وجود خارجی به طور جزئی ایجاد میکنه. همین. و اما من عنوان واحدی دارم. عنوان واحدش چیه؟ عنوان واحد فقط خود طلب است. یجمعها عنوان واحد هو طلب. این مطلب رو که فهمیدیم، بعد میفرماید که پس از آن که معلوم شد که معنای درست هیئت این است که دلالت کند بر خصوصیات طلب، همینقدر که فهمیدیم خود طلب به ما هو طلب یک امر نفسانی وحدانی است. این رو که خوب فهمیدیم، نتیجه رو این مقدمه استوار میکنیم، میگیم پس از این اون حرفی که گفته می شود دیگه اساس ندارد که هیئت قابل تقیید است. نه خیر، هیئت قابل تقیید نیست. می‌فرمایند بنابراین الهیئت و بنابراین لا یقال ان الهیئت مطلقتون او مقیدتون. معنای هیئت رو که خوب شرح دادیم دیگه وصف اطلاق و تقیید روی هیئت به این معنا جا ندارد. و در تتمه می‌فرماید که قید یا شرط که در واجب مشروط هست این شرط الشرط راجع الی المطلوب والفعل، شرط رجوع میکند به مطلوب که این مطلوب الان بر جمیع تقدیر مطلوب است یا بر تقدیر خاص. پس چی میشد؟ احسن تو اگر عبارت دیگه میگفتید خوشحالتره میکردید. قید برمیگردن به ماده، دو نفری بالاخره درست کردید. شد قید قید ماده نه قید هیئت. این تمام فرمایش شیخ انصاری بود. در چه جهت؟ در جهت رد بر کلام شیخ بهایی. از کلام شیخ انصاری این جمله استفاده شد که حقیقت و مجازی نیست از زاویه دلالت هیئت و خود واجب که از سوی شرع جعل می شود یه مرتبه به جمیع تقدیر، مرتبه دیگر به تقدیر خاص، در هر دو سر معنای حقیقی دارد. مطلق حقیقی باشد، مطلق حقیقی باشد، مجاز مشروط مجازی باشد معنا ندارد. اینو فهمیدیم. این مطلب اینجا تمام شد. یک نکته بیرون آمد. چی؟ آیا قید قید هیئت است؟ درست است؟ آیا قید قید هیئت باشد درست است یا قید ماده؟ محقق خراسانی صاحب کفایه قدس الله نفسه و زکیه که کفایه رو که می نویسد ناظر بر کتاب شیخ هست، بر مطارح و رسائل، بعضی از جمله های کفایه عین جمله هایی که در مطارح الانظار هست، بعضی جمله های کامل هم از اونجا گرفته شده. محقق خراسانی بعد از آن که میبیند که شیخ در بحثشون قید را به سمت و سوی ماده سوق میداد نه به سمت و سوی هیئت، براش این فرمایش شیخ منشأ یک مطلبی میشود که عنوان میکند. در ادامه بحث از واجب مطلق و مشروط میفرماید و شرط ثم ان الشرط قید ثم ان الشرط با خستگی انها اسمش رو نصب نمیند ثم ان الشرط قید استفاده ثم ان الشرط قید للهیئت لا للماده. این بحث بسیار سنگین شروع شد. این بحث عبارت از این منشأ این بحث عبارت از اینه که آیا قید در جمله‌ای که دارای قید باشد مربوط به هیئت می شود یا مربوط به ماده؟ این بحث رو شروع میکنم. بحث نسبتا دقیق منشأش رو فهمیدیم که کجا بود. و اما شرح مسئله، عنایت کنید، منظور از هیئت و قید هیئت این است که هیئت یعنی در جمله‌ای که صیغه امر آمده باشد، اکرم زیدن انجا اکر، در این صورت اکرم هیئت هست، انجا اکرم مجیء قید هست و مجیء قید هیئت می شود، یعنی قید اکرم، یا نه مجیء قید فعل می شود که ماده فعل هست، فعل واجب یعنی اکرام. خود اکرم هیئت و اکرام ماده، مفاد هیئت وجوب است و مفاد ماده واجب. اگر قید به هیئت برگردد می شود قید وجوب، اگر به ماده برگردد می شود قید واجب. شرح کامل دادم. پس از که عنوان شرح داده شد، الان وارد اصل بحث بشویم. مطلب معلوم شد دیگه، فهمیدی؟ بسیار خوب. پس از اینکه عنوان شرح داده شد، در این رابطه استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید یک جمله شرطیه که از سوی جاعل جعل بشود دارای سه وجه هستش. وجه اول این است که گفته می شود شرط قید هست برای نسبت بحثیه، نسبت طلبیه، بحثیه یعنی همون طلبیه که مفاد هیئت می شود. و این مطلب و این قول، یک قول مشهور است، دو قول بدیع و بیان هست و قول تفتازانی است. چنان که جواهر البلاغه در بحث شرط و مشروط قولی را از سکاکی نقل میکند، جواهر البلاغه جلد که یک جلد هست صفحه 178 آمده است که سکاکی گفته است که در جمله شرطیه شرط قید هست برای مسندون فی. این را که با اجمال گفته است اگر توضیح بدیم بر می گردد قید می شود قید نسبت، قید نسبت طلبیه که همان قید هیئت است. و این رأی، رأی مشهور، رأی فضلای ادب و بلاغت و رأی محقق خراسانی و محقق نائینی، محقق نائینی، اینا داشته باشیم از لحاظ بحث اجمالی. قول دوم یا وجه دوم گفته می شود که قید یعنی شرط در جمله شرطیه قید هست برای جزا، عفوا، برای موضوع جزا، برای موضوع جزا که موضوع جزا می شود اکرام، قید می شود برای اکرام، قید واجب، قید می شود قید ماده، قید واجب، قید موضوع جزا. سه اصطلاح یک معنی و مفهوم دارد. این قول غیر مشهور هست و منسوب است به محقق شیخ انصاری که متنی هم از ایشان، از تقریرات ایشان برای شما گفتم. وجه سومی هم گفته شده است که اون وجه سوم می‌فرماید قید برای نسبت و برای موضوع جزا، که در حقیقت یک کلیگویی یا به عبارت دیگر بر می‌گردد به قول به وجه اول، بنابراین که قید هیئت بشود. بنابراین ما اقوال را فهمیدیم، پس از که اقوال را فهمیدیم، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه اختیار میکند قول اول و مشهور را، که چه بود؟ که قید هیئت و وجوب هست، وجوب مشروط است و واجب فعلی است، مقید نیست. این قول را که اختیار میکند، دلیلی که اقامه میکند در حقیقت ردیست بر ادله شیخ انصاری. محقق خراسانی از بیانات شیخ انصاری دو دلیل انتخاب و استخراج کرده اند یا برداشت فرموده اند و عنوان کرده اند، که برداشت ایشان هم برداشت محققانه بوده، ظاهر عبارت مطارح مشکل است که اون برداشت رو اعلام کنند، ما که نمیتوانیم جسارت بکنیم. متن مطارح با دلیلش براتون گفتم، چند بارم گشتم که دقت کامل بشود. دو تا دلیل استخراج میکنند. دلیل اولش تا حدودی با متن مطارح میخورد. چیه دلیل اول؟ دلیل اول این است که گویا شیخ انصاری میفرماید که هیئت به طور کل معنای حرفی است. معنای حرفی در اصطلاح اصول یعنی معنای جزئی، قابلیت تقیید ندارد. پس از آن که قابلیت تقیید ندارد، خب طبیعتا هیئت تقیید نمی شود و ماده قابلیت تقیید رو داشته باشد. دلیل اول هیئت معنای حرفی، قابلیت تقیید ندارد، تمام سلبی. دلیل دوم ایجابی، می فرماید که ماده بیان یعنی اکرام و واجب قابلیت دارد. چرا؟ برای اینکه ماده اکرام لبن قابل تقیید هست. منظور از این لب دلیل لبی نیست، منظور از این لب لب مطلب نیست، بلکه منظور از این لب مقام ثبوت هست، که می فرماید در مقام ثبوت مولا یک عملی را که تصور می کند که اون که یک واجبی باشد، مثلا اکرام عالم واجب باشد، این واجب را در مقام ثبوت مشخص میکند، یا علی جمیع تقادیر یا علی تقدیر خاص. اطلاق و تقیید در مقام ثبوت نسبت به ماده جا دارد، نه نسبت به هیئت. این دو دلیل برای اثبات مطلوب شیخ انصاری از سوی محقق خراسانی در کفایت الاصول با اختصار و آسان سازی. پس از که این دو تا دلیل رو بیان می‌فرماید، به نقد و رد این دوتا دلیل اشارت هایی دارد. می فرماید که اما دلیل اول که فرموده باشند هیئت قابل تقیید نیست، معنای حرفی است، قلنا تقدم منا، که معنای حرفی عین معنای اسمی است. اون حرفی که گفته شده بود که معنای حرفی وضع موضوع خاص هست اساس ندارد. درست من و ابتدا هر دو به یک معناست، هر دو دلالتش بر معناش درست و کامل است، بدون هیچ اشکالی وضع و موضوع الله مثل همند، وضع و موضوع الله عام. فرق در این است که یک مشخصاتی برای حرف از باب شرط الوضع، به تعبیر علامه شیخ صدرا، از باب شرط الوضع یک مشخصاتی برای حروف در نظر گرفته شده است و یک مشخصاتی برای اسماء. مشخصاتی که برای حروف است این است که حرف دلالت کند بر معنای خودش به عنوان آلیت، به نحو آلیت، آلتن لغیره، من برای که بیان کند ابتدائیت برای غیر خودش. اما کلمه ابتدا که لفظ که اسم هست، اون همون ابتدا و همون معناست، منتها لحاظ شده است مشخصش اینه که دلالت کند بر معنایش به نحو استقلال، با وصف استقلالیت. استقلالیت و آلیت جزء معنا نیست، مشخصات استعمال هست. که این مشخصات استعمال اگر بازم خواستید تکمله بزنید بگید شرط الوضع هست، تمام. بنابراین اشکال از اساس منتفی است. چه بود اشکال؟ هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی جزئی است، قابلیت تقیید ندارد. نه خیر، هیئت معنای حرفی هست و معنای حرفی هم وضع آن موضوع لعام هست، جزئی نیست. این جواب اول. جواب دوم می‌فرماید که این اولا و ثانیا لو سلمنا، اگر ما تسلیم بشویم بگیم که حرف وضع آن موضوع خاص هست و جزئی است، این حرف اگر بزنیم، یادتون نرد شما که کفایت درس میگید یا مطالعه میکن، این جواب دوم پیچ فوق العاده تندیه که از عبارت چیزی به سادگی که فهمیدن نمیشد که هیچی، که محققین از محشی ها چند نظر مخالف اعلام کردن. من نظر شیخ علامه شیخ صدرا رو برای شما میگم که اون دیگه مورد استاندارد هست، نظر محققین دیگر رو نمیگم که اذیت نشید، مطلب آسان باشد. علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید که منظور از این جواب دوم این است که اگر فرض کردیم حرف معنای جزئی بود، بار هم قابلیت تأکید دارد. چرا؟ برای اینکه این هیئت یعنی طلب، یعنی انشاء طلب که اینجا هست، این انشاء طلب قبل از استعمال در ذهن منشی و انشا کننده یک عنوان کلی است. و بعد از استعمال چه می شود؟ تحقق خارجی و خصوصیات پیدا میکنه، میشود جزئی. و همینی که در ابتدا عنوان کلی داشت قابلیت تأخیر دارد. میفرماید به عبارت دیگر، منشأ یعنی خود طلب، انشاء طلب، این انشاء طلب قبل این منشأ که طلب باشد، این منشأ قبل از انشاء کلی هست، قابل تأخیر، بعد از انشاء جزئی می شود. و بعد از انشاء که جزئی بشود ما به اون کار نداریم. قبل از انشاء که کلی بود میتونیم بگیم که قابلیت برای تأخیر دارد. مطلب رو گرفتیم با بیان علامه مرحوم شیخ صدرا. متن این چیزا ندارد، متن یه اغلاق هایی دارد، شما به اون متن دیگه نگاه نکنید. خب شیخ صدرا که قدرتش اندازه خود صاحب کفه اگه بالاتر نماشه که کمتر نیست، بنابراین ما میگیم این جواب دوم دقیقا خودم از خود شیخ صدرا گرفتم، دیگه تمامو به کفایت نگاه اصلا نکن. اگر نگاه کنید، عقب مطالعه کنید، سادگی عبارت براتون را نمیاد. مطلب تا اینجا تمام شد. مسئله یا دلیل اول چه بود که هیئت جزئی است و قابل تأخیر نیست؟ اولا و ثانیا جوابش رو دادیم. اما دلیل دوم، دلیل دوم ما هم بازم پیش دارد، منتها پیشش به این اندازه نیست. البته پیش که میگم اصلش پیش دارد. این بنده حقیر خدا به لطف خدا و به کرم اهل بیت پیچای تندم برای شما خیلی آسان بیان میکنه که هیچ گاهی به مشکل بر نخورید. به خور و خوبای خدای متعال، به کرم اهل بیت و مولا، کرم کریمه آل بیت. اما دلیل دوم رو میفرماید که فرمودن که ماده قابلیت اطلاق و تأخیر دارد. لبن میفرماید که در این رابطه باید توجه کنیم و اون توجه این است که خود جائل یا مولا در مقام جعل قطعاً خود طلب را که انشاء می کند نسبت به خود طلب عنایتی دارد. اونجا اجمال نیست، اجمال در مقام ثبوت نیست، اهمال در مقام ثبوت نیست، نسبت به خود طلب عنایت دارد. به این صورت که می فرماید این طلب طلب خاصی باشد، من حیث الفاعل و المفعول و زمان و المکان، یا نه طلب باشد علل اطلاق، نسبت به خود طلب عنایت دارد. پس چه؟ پس میبینیم علی تحقیق وجدانن خود طلب عند الجعل چیه؟ قابلیت و مورد تعیین قرار گرفته که این طلب طلب مطلقه یا طلب مقیده. این یه امر وجدانی است. بنابراین جواب چه شد؟ جواب این شد که ماده تنها این قابلیت رو ندارد، هیئت هم این قابلیت رو دارد. جواب در این حد شد. این جواب را علامه شیخ